معلوم خبری و تحلیل اخباری آزادی است تقدیمتان در پخش مستقیم از سودی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 23 اکتبر با جمعی همکارانم این موضوع ها را به بررسی گرفتیم. اگر شناسنامه میخواهند پس با جنگ بروند، یک پیشنهاد دیگر از سوی رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه برای بیکار کردن شهروندی کشورش.
اگر تو همچون شهروندی روسی آماده نیستی که قرض نظامی خود را ادا نمایی، باید تصمیم بیکار کردن شهروندی چنین آدم گرفته شود.
آمریکا گفت با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه حضور نظامی اش را در خاورمیانه تقویت می‌دهد. و درباره شودی شبدولوف سیاستمداری خواهیم گفت که بعضن صدای مخالف در پارلمان نمبر می شود و گاهی دیگر به جانبداری از حکومت تنقید می شونید. وکیل دومه دولتی روسیه ویکتور سوبلوف گفته است رید کارمندان حفظ حقوق در مسجد کتلنیکی ولایت مسکو به چورابینی های سفربرکنی به عملیات مخصوص نظامی ربط ندارد و باید این حادثه تحقیق شود. روز جمعه گذشته ده ها نمازگزار را بعد برآمدن از مسجد کتلنیکی به کمیسریت حربی بردند. یک روز پیشتر از این رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد که در صورت سرپیچی از اشتراک در جنگ اوکراین خارجیان را از شهروندی این کشور محروم نمایند. ادامه در گزارشی زرنگیزی نوشو.
رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین خواست آن مهاجرانی که شناسنامه روسیه را گرفته ولی به جنگ ضد اوکراین نرفتند از شهروندی محروم کرده شوند. وی در یک کنفرانس حربی گفت:
حالا که عملیات مخصوص نظامی ادامه دارد، فکر میکنم باید آنها را به عملیات جلب کرد. اگر تو همچون شهروندی روسی آماده نیستی که قرض نظامی خود را ادا نمایی، باید تصمیم بیکار کردن شهروندی چنین آدم گرفته شود.
در برای اون که روسیه مهاجران را به جنگ ضد اوکراین میفرستد، یک سال پیش خبرها رسانه‌ای شدند. ماه اکتبر سال 2022 حامیان حقوق گفتند در مرکز مهاجران سخر و در مسکو مهاجران را مجبور کردند که در قرارداد اشتراک در جنگ امضا گذارند. مقامات روسیه چند ماه باز در شهر و منطقه های این کشور رید و سنجش ها برگزار کرده، در این اواخر آنهای را بیشتر جستجو می کنند که به تازگی شهروندی روسیه را گرفتند. پلیس به آنها دعوت نامه سپرده، آنها را به کمیسریت های حربی می برد. رید و تفتیش مهاجران تا حال در مسجد و بازار و ساختمان های روسیه ادامه دارند. اخیراً کاربران آزادی با ارسال چند نوار از یک عملیات تفتیش مهاجران در نوسیبیرسک خبر دادند. بعد از نماز جمعه در مسجد فرونزه این شهر، مقامات حفظ حقوق و نیروهای حربی نمازگزاران را احاطه کرده، تنها بعد از تفتیش حجت ها با آنها اجازه بیرون شدن را دادند. مؤلف نوار میگوید اکثر جمع آمدگان در مسجد مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان بودند و پلیس دو نفری آنها را با خود بردند. این عکس ها از اداره پلیس در ادینسووی ولایت مسکو است. مهاجران را بازداشت و برای تفتیش به اینجا آوردند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه دارند. بین دو کشور نظام دو شهروندی عمل میکند. تا امروز ده ها موردی به خدمت حربی و جنگ اوکراین بردن شهروندان تاجیکستان از جمله از زندان های روسیه رسانه‌ای شده است.
گزارش زرنگیز نوروز شو بود. موضوع مربوط به روسیه و مهاجران را ادامه می دهیم. مقامات روسیه ماه ایول امسال قانون را درباره وضع حقوقی خارجیان تغییر دادند که به صدها هزار مهاجر توجیک در آن کشور نیز دخل دارد، مخصوصا آنهایی که با پتنت کار میکنند. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد پهلوی این خبر را آموخت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما و می توانید بگویید که جزئیات از چی عبارت است؟
پیش از همه باید بگویم که تغییرات از ماه ینوری سال 2024 یعنی چند ماه بعد به اجرا می دروید. طبق آن هر نفری که در روسیه با پتنت کار میکنه، بعد از بستن شرطنامه با کارفرما باید در دوام 60 روز وزارت کارهای داخلی را در باره فعالیتش آگاه کند. اگر ساده تر کرده فهمانیم، وقتی مهاجر پتنت گرفت، وظیفه دار است در دوام دو ماه با سه راه، یعنی شخصاً به شعبه وزارت کارهای داخلی برود یا توسط پشت الکترونی فرستد یا طریق پورتال گس اسلوگی مقامات را درباره فعالیت مهنتیش خبردار کند. طبق طلبات در آگاهی‌نامه نسخه شرطنامه ضمیمه کرده می شود. باید گفت که حتی اگر شرطنامه بسته نشده باشد و شهروند خارجی طبق سازشنامه دهانی شفاهی کار کند، او وظیفه دار است در این باره به وزارت کارهای داخلی روسیه خبر دهد.
اگر رفت و مهاجر در دوام همین دو ماه وزارت کارهای داخلی را آگاه نکند، پس چی عاقبت خواهد داشت؟
ببینید، در این باره نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر اعلامیه در صفحه‌اش در فیسبوک و مهاجران هشدار داده است. بنا به نوشته منبع، سال 2024 اگر شهروند خارجی نسخه شرطنامه یا آگاهی نامه را درباره فعالیت کاری سری وقت به وزارت کار داخلی نفرستد، پس پتنت او به طور اوتوماتیک بیکار کرده می شود. این معنای آن را دارد که پتنت نو را شهروند خارجی تنها پس از یک سال از روز بیکار کنی به رسمیت درآورده می تواند. در این صورت کارفرما برای آنکه با شهروند خارجی که علاقه غیر رسمی بود و باش دارد فعالیت را ادامه داده است، جریمه می شود و از 400 هزار تا 800 هزار روبل روسیه. طبق آمار رسمی در 8 سال اخیر تنها در مرکز بسیار صاحبی مسکو به مهاجران تقریبا 4 میلیون پتن دادند. شهروندان خارجی که در مسکو با پتن کار میکنند سال گذشته به بودجه این شهر تقریبا 32 میلیارد روبل انداز سپریدند. این در حالی است که مهاجران تاجیک پیوسته از گرانی نرخ پتن شکایت میکنند. بیشتر مهاجران تاجیک که از این کشور اخراج میشوند یا پتن ندارند یا مهلت پتنشان گذشته است و حامیان حقوق مهاجران میگویند سپردن پتن یک نوع فشار به مهاجران کاری است، چون آنها چند برابر بیشتر از کارشان انداز میسپارند.
تشکر برای صحبت. عین زمان روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر و میزبان 100 هزار مهاجر کره توجیک است و سال گذشته وزیر کره خارجه تاجیکستان سیروژین مهریدین گفته بود که مهاجران توجیک هر ماه در روسیه بیش از 4 میلیارد روبل یا 67 میلیون دلار پول پتنت میسپارند. پیوندان جنیدالله خدایور فعال شبکه اجتماعی میگویند که از طولانی ماندن او در بازداشتگاه روسیه سخت نگران هستند. خدایور 22 میلیون سال با درخواست جانب تاجیکستان و با گمان اوباشی در منطقه خانتی‌مانسیسک دستگیر شد. به نقل پیوندانش، دو وکیل مدافع برای گرفتن مقام گریزه در روسیه و پیشگیری از استردادش به دوشنبه تلاش دارند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نوی جنیدالله خدایور و اتهام ضد او جزئیات ندادند. خودش ماه ایون در نواری از تالار دادگاه گفت بر اساس شکایت نزدیکان آیله بازداشت شد که فرزندشان با کشتن برادرزاده او علیرضا خدایروف گناهگار است. علیرضا خدایروف سال 2021 در یک زن و زنی با ضرب کرد به هلاکت رسید. برنامه را ادامه میدهم. با اوج گرفتن جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که حضور نظامیش را در خاورمیانه با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه افزایش میدهد. عین زمان با گفته فرماندهان آمریکا این کشور آماده است به هر نوع تهدید ناگزیر به یگان استیلا جواب بدهد. ادامه موضوع در گزارشی همکارم طاهر سفر.
با آمادگی اسرائیل به مرحله دیگر جنگ با گروه تندروی حماس، نگرانی ها از گسترش مناقشه کم نشده است. با نظر داشت امین امریکا گفت که به منطقه سیستم های ایلوگی دفاعی هوایی می فرستد. در این باره لوید آستین وزیر دفاع امریکا در تلویزیون ای بی سی صحبت کرد.
Recently we've seen rocket and UAV attacks against
چند پیش به قرارگاه های نیروهای ما در عراق و سوریه با موشک و پهپادها حمله کردند. ما حق دفاع از خود را داریم و برای آن به استحال اقدام میکنیم.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که به منطقه سفر داشت گفت تقویت حضور نظامی آمریکا یک چاره مهار کننده است. از او در این باره در تلویزیون NBC پرسیدند.
ما نمیخواهیم جبهه دوم یا سوم جنگ را ببینیم. ما نمیخواهیم نیروها و سربازان ما تحت حمله قرار بگیرند.
در جبهه بشری ترکیه یکی از کشورهای دیگری شد که به غیر نظامیان فلسطینی کمک فرستاد، اما با قول سیندی مککین مدیری برنامه آذوقه جهانی ورود ماشین ها از گذرگاه رفح مصر به غزه بسیار سست است.
مردم گرسنه اند و این مسئله امنیت ملی برای همه در منطقه است.
بنابر گزارش ها هواپیماهای اسرائیلی روزی 23 اکتبر هم به سراسر غزه از جمله به جای هایی که فلسطینیان پناه بردند ضربه زدند. در جنگ بین اسرائیل و حماس که بعدی حمله بی‌رحمانه این گروه به غیر نظامیان اسرائیلی شروع شد، تا کنون بیشتر از 1400 نفر اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعدی در گذشت شودی شب دولف، سابق رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان، در شبکه اجتماعی در برای شخصیت و کار و فعالیت های او نظرهای گوناگون صدا داد. بعضی همصفانش در حزب کمونیستی تاجیکستان شب دولف را انسان جسور و دانشمند و صمیمی توصیف میکنند. بعضی میگویند شب دولف در زمان جنگ شهروندی نه همیشه در موقع خود ایستادگی میکرد. علیشر ظریفی و برای دوسوفی در باره این سیاستمداری شناخته که روز 20 اکتبر امسال درگذشت گزارش تهیه کردند که همراه میبینیم.
شادی شبدولوف، رئیس سابق حزب کمونیست تاجیکستان، پس از یک بحث داخل حزبی ماه ایولی سال 2016 از رئاست این حزب کنار رفت. این به معنای ختم فعالیت های سیاسی این کمونیست سابقه دار بود، زیرا از همان سال تا زمان مرگ پشت پرده مانده و خاموشی را اختیار کرده بود. او عملا 25 سال در رأس حزب کمونیست تاجیکستان قرار داشت.
وقتی هم محکم را برکنار کردند و هم اسلانوف را برکنار کردند، یکی از کاتبان حزب کمونیست تاجیکستان در مسئله صنعت و نقلیات همین شادی شبدولوف بود. من نمیدونم که شادی شبدولوف یا به خاطر اون که یکی از کاتبان کمیته مرکزی بود، یا به خاطر اون که دیگر هیچ کس نمیخواست که رهبری حزب کمونیست را در تاجیکستان به عهده گیرد. به هر صورت ماه اخیر ماه سپتامبر سال 1991 در پلنومی فوق‌العاده ای که در حزب کمونیست دایر کرد، شادی شبدولوف رئیس حزب انتخاب شد.
مرحوم شادی شبدولوف در طول ریاست خود در حزب کمونیست تاجیکستان 4 دفعه وکیل پارلمان انتخاب شده بود. در این مدت از کمترین وکیلانی بود که با بحث‌های گرم و پیشنهادات خود مخصوصا در موضوع‌های اقتصادی شناخته می‌شد.
بسیار گپایی که شادی داشت گفتن و مسئله انرژیتیک گفتید، یک قانون جمهوری تاجیکستان برای شب بحث برانگیز شد، نازد خاطر ماست. اون در باره صرفه‌جویی انرژی. اینا بسیار نخواستن قبول کنن. خب اگر همین ما قبول نکنیم، ما آینده انرژی تاجیکستان حمایت کردن نمیتونیم. گپش همین نگ اخیرا اومدن با همین قانون قبول کردن. امروز همین قانون تازه باز دست شورای دولت شورای رحمتی برآمدگی است.
تحولات آغاز سالهای 90 قرن گذشته در تاجیکستان مثل هوای بهاری بود که خیلی زود رنگ دیگر میکرد. موقع گیری های شادی شبدولوف هم در تحولات زود عوض شونده کنار نمانده بود.
سالهای 1991-1992 شادی شبدولوف یک چند بار یک یا دو بار موقعش رو تغییر داد. مثلا وقتی که نوجوانوف رو از سر قدرت از وظیفه خواستن برکنار کنند، شادی شبدولوف در مقابل کنجایف موقع گرفت. در میتینگ‌هایی که سال 1992 شروع شدن در میدان آزادی، اما حزب کمونیست و شادی شبدولوف باز از جانبداران حزب کمونیست و از حکومت کمونیستی نبیف جانبداری کرد.
در سال 1992 سر و صداهای در تاجیکستان پهن شده بود که گویا شادی شبدولوف به ولایت ختلان سفر کرده جوانان منطقه را دعوت کرده است که به مقابل مخالفین میدان نشین ظهور کنند.
همین خیلی آوازه‌ها بودند. انا تو جایی که من معلومات دارم شبدولوف اوکان کلوب رفته بود، اما این که مردم رو دعوت کرده باشد که در مقابل میدان شهیدان موقع بگیرن یا که با دوشنبه بیان میتینگ کنن، اینش رو من نمیدونم.
برندگان عزیز، گزارش مفصل به همین زودی ها در وبسایت رادیو زودی و آزودی ویدیو یوتیوب نشر می شود. دوستان مهربان، رسیدیم به پایان نشر امروز برنامه اخباری آزودی. از هر یکی شما برای همراهی مننت داریم. خدا نگهدارتان و خود را احتیاط کنید.
خرج میشه که من میگم خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نمدن جمعشون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شما بگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من زرنگیز نوروزشو هستم و خبرهای تازه جهان و منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. هواپیماهای جنگی اسرائیل روزی 23 اکتبر به سراسر غزه از جمله پناهگاه فلسطینیان آسایشته ضربه زدند. این کار پس از اجازه انتقال بخشی از یاری‌های بشردوستانه به قلمرو محاصره شده زیر رهبری حماس صورت گرفت. انتظار می‌رود اسرائیل در پاسخ به حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر به غزه حمله زمینی کند. تانک‌ها و سربازان اسرائیل در سرحد با غزه جمع شدند. تل‌آویو می‌گوید برای کم کردن خطر با سربازان در مرحله های آینده حمله های هوایی را افزایش داده است. دانیل هاگاری نظامی بلندپایه اسرائیل گفت در شبانه روز گذشته 8 حلقه جنگجویان را در لبنان نابود کردند. در جنگ بین اسرائیل و حماس در بیش از 2 هفته اخیر زیاد از 1400 اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند. مقامات اوکراین روز 23 اکتبر گفتند که روسیه با موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین به چند منطقه اهالی نشین این کشور حمله کرده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی اوکراین 8 منطقه اهالی نشین در دونیتسک و خرسون، بریسلاف، سومی و ادسا زیر حمله های روسیه ماندند. وزیر کارهای داخلی ایهور کلیمنکا در تلگرام نوشت که در ولایت دونیتسک یک انشاءات مهم آسیب دید. درباره انشاءات و مکان جایگیرشوی آن اطلاع نداد و افزود روسیه به چند دهه در خرسون و بریسلاف 14 موشک پرتافت. در نتیجه یک کس مجروح شده است. ولی دونیتسک ایهور مروز روز 23 اکتبر گفت تا شبانه روز اخیر در این ولایت شرقی 3 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای اوکراین گفتند 9 هواپیمایی بی‌سرنشین روسیه که زیر بنیادها را در بندری ادسا نشان گرفته بودند صبح 23 اکتبر سرنگون کرده شدند. دادگاه در قزوین روز 23 اکتبر خبرنگاری بخش تاتاری باشقردی رادیوی آزادی السو کورماشو را به بازداشتگاه موقتی یا سیزو فرستاد. مهلت حبس او را 1 ماه و 17 روز یعنی تا 5 دکبر امسال دراز کردند. مرافع به حضور نمایندگان مطبوعات گذشت. السو کورماشو شهروند آمریکا و روسیه بوده در شهر پراگ میزیست. او روز 20 می امسال به دلیل مسائل خانوادگی مجبور شد به روسیه رود. روز 2 ایون هنگام بازگشت با چخیه در فرودگاه قزوین دستگیر و هر دو شناسنامه‌اش مصادره شد. کورماشو برای اجرا نکردن طلبات درباره قید شهروندی آمریکا در نهادهای دخلداری روسیه جریمه شد و منتظر بود که مقامات شناسنامه‌هایش را برگرداند، ولی او را دوباره 18 اکتبر دستگیر کردند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته است سیتی بانک کارمندی ازبک خود نازیمه حسینوا را به دلیل یک نوشتهش درباره یهودیان پس از حمله گروه فلسطینی حماس از کار رانده است. حسینوا نوشته است جای تعجب نیست که چرا هیتلر میخواست از همه اشان خلاص شود. نازیمه حسینوا 25 ساله بعد از آن برکنار شد که نوشتهش واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی به بار آورد و این نوشته خود را بعد از ترکش در بیمارستان نوار غزه که صدها کشته به جای گذاشت نشر کرد. نماینده سیتی بانک نوشته او را نفرت آور نامید و گفت برانگیختن کینه در بانک آنها قابل قبول نیست. نازیمه حسینوا کالج بروکلین دانشگاه شهری نیویورک آمریکا را ختم کرده 2 سال اخیر در بانک مذکور کار میکرد. باید گفت در سیتی گروپ 250 هزار آدم از کشورهای گوناگون کار میکنند. خود حسینوا تا حال به قراری برکناریش واکنش نکرده است. در پرابازی های 4 آسیای مرکزی که روز 22 اکتبر در شهر هنگژوی چین آغاز یافت، دسته منتخب تاجیکستان شرکت دارد. در بازی ها بیش از 3000 ورزشکاری امکانیتشان محدود از 44 کشوری قاره تا روز 28 اکتبر رقابت خواهند کرد. به برنامه بازی ها 22 نمودی ورزش وارد شده است. ورزشکاران معلول برای 566 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. به هیئت ورزشی تاجیکستان پرزیدنت کمیته ملی پارالمپی کشور پرویز بابوشری رهبری می نماید. در این بازی ها تاجیکستان را 9 ورزشکار از روی 7 نمودی ورزش معرفی می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با اوج گرفتن جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه، حضور نیروهایش را در خاور میانه افزایش می‌دهد. همزمان با گفته فرماندهان آمریکا، این کشور آماده است به هر نوع تهدید ناگزیر به یگان استحاله جواب بدهد. من میرزانه به خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با آمادگی اسرائیل به مرحله دیگری جنگ با گروه تندرو حماس، نگرانی ها از گسترش مناقشه کم نشده است. با نظر داشت همین، آمریکا گفت که به منطقه سیستم‌های الهواگی دفاعی هوایی می‌فرستد. در این باره لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در تلویزیون ABC صحبت کرد. چند پیش به قرارگاه های نیروهای ما در عراق و سوریه با موشک و پهپادها حمله کردند. ما حق دفاع از خود را داریم و برای آن به استحاله اقدام میکنیم، گفت وزیر دفاع آمریکا. انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجی آمریکا که به منطقه سفر کرد، گفت تقویت حضور نظامی یک چاره مهار کننده است. از او در این باره در تلویزیون NBC پرسیدند. ما نمیخواهیم جبهه دوم و یا سوم جنگ را ببینیم. ما نمیخواهیم نیروهای سربازان ما تحت حمله قرار بگیرند. ولی اگر چنین شد، ما آماده ایم، گفت بلینکن. در جبهه بشری، ترکیه یکی از کشورهای دیگری شد که به غیر نظامیان فلسطینیان کمک فرستاد. اما به قول سندی مکین، مدیر برنامه جهانی آذوقه، ورود ماشین‌ها از گذرگاه رفح مصر بسیار سست است. به قول او، مردم گرسنه‌اند و این مسئله امنیت ملی برای همه در منطقه است. بنابر گزارش ها، هواپیماهای اسرائیلی روزی 23 اکتبر به سراسر غزه، از جمله جای هایی که فلسطینیان پناه بردن، ضربه زدند. در جنگ بین اسرائیل و حماس که بعد از حمله بیرحمانه این گروه به غیر نظامیان اسرائیلی شروع شد، تا کنون بیش از 1400 اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
قدرتی های روسیه روز 20 اکتبر در شهرک کتلنیکی مسکو ده ها نفر را بعد بیرون شدن از نماز جمعه بازداشت کرده به کمیساریت حربی بردند. خبر را یک اشتراکدار برنامه شبکه تلویزیون اولی روسیه، محمود حسینوف، در شبکه های اجتماعی رسانه‌ای کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش، از من محمد وفاریزازاده بشنوید. رهبری جامعه مسلمانان محلی صلوات ایبتولین گفت است نمایندگان مقامات، ادبیات دینی و رعایه قاعده های زیر سوخته را تفتیش کردند. با گفته ای او، پس از نماز جمعه آدمان را با اتوبوس ها سوار کرده به کمیساریت حربی بردند و چند ساعت نگه داشتند. آخرین بازداشت شده ساعت 21:30 از کمیساریت بیرون شده است. محمود حسینوف گفته است او را به کمیساریت حربی برده از تشخیص طبی گذرانیدند و بعد از آن معلوم شد که سالم است، به نقطه قبولی سربازان قراردادی در بلشیخ فرستادند. صبح 21 اکتبر به آنها گفته شده است که به جنگ فرستاده می شوند. طبق اطلاعی صحیفه بعضا در تلگرام، محمود حسین سال 2014 شناسنامه روسی را در کریم گرفت و به دلیل وضع ناخوب صحتی به خدمت حربی نرفت. درباره بازداشت نمازگزاران در کتلنیکی و بردن آنها به کمیساریت حربی، صحیفه موبیلیزاسیون نواستی در تلگرام نیز خبر داد. حجت های بازداشته ها را مصادره کرده آنها را از تشخیص طبی میگذرانند. وکیلان دفاع را به نزد آنها راه نمیدهند و مجبور میکنند که به وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند، نوشته است منبع. معلوم نیست که در عملیات روز 20 اکتبر آیا مهاجران تاجیک هم دستگیر و به کمیسریت حربی برده شده اند یا نه. در آغاز ماه اکتبر امسال به ده ها نفری که تازه شهروند روسیه را به دست آورده بودند دعوتنامه حربی دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امروز صحبت داریم با ابل پولیزه، استاد دانشگاه شهری دوبلین ایرلند. جناب پولیزه برای معرفی یک دستورالعملش برای عالمان و استادان مکتب‌های عالی آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده است. شنوندگان گرامی، این صحبت را من نیگورای فضل‌الدین پیش می‌برم.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
Шумо каблан гуфта будет, ки талаботи иджироиш барой олимон ва устадони донишгохо дар Таджикистан балантар аз талаботи Харвард аст.
Подразумевали.
Но тут я шутил такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...
من در اینجا یک چیز رو مشاهده کردم که عنوانجویان با فرق از کشورهای ما باید تعداد زیادی مقاله های علمی نشر کنند. شاید به این طریق دولت میخواهد سطح علم رو بالا برد، اما در این مورد انتظاری ها رو باید درست براه ماند. وقتی از یک عنوانجوی سال اولی تحصیل طلب می شود که سالانه تا 3 مقاله علمی نشر کند در مجله سکوپوس، هیچ از همه باید با او فهمانده شود که سکوپوس چی است. عنوانجویان رو اول باید خوب آماده کرد. فکر میکنم نفرانی که راه علم رو انتخاب میکنند اول باید خوب آماده شوند تا که طلب کردن امور واقعی از آنها امکان پذیر شود.
Я считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься.
Вази тахсил ва кулан маориф дар Таҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. Назари шумо ба ин танқидҳо чист?
Нет мотивации работать. Это обычно из-за двух критерий, я считаю.
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترک کسب میکنند، فکر میکنم این روند معمولا به دو عامل ربط داشته میتواند. اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد، و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل. چون این روند نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد. نمیدونم، شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم. همه میخواهند هر چیز زودتر درآمد بلند به دست آورند. نباید راه افتاده شد، برعکس باید تلاش کرد چگونه با سوها متخصصان خوب را جلب نمود.
Как мы можем привлечь самых умных людей из страны в образовательный сектор?
После окончания школы
جوانان پس از ختم مکتب، کالج یا دانشگاه تاجیکستان با دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا رفته شکایت می‌کنند که سطح آمادگی‌شان بسیار پست است.
Как вы это можете объяснить?
Но с другой стороны, надо тоже уточнить, что
باید همین را قید کرد که در دانشگاه‌های غرب طلبات و عنصری که زیاد زیر توجه هستند با طلبات های کشور شما مطابقت نمی کنند. من همیشه تاکید میکنم که در هر کشور روند آموزش هم برتری و هم کمبودی خود را دارد. مثلا وقتی که شما به خانه من میآید و میبینید که من غذای از ماکارون تهیه کرده میتوانم و شما نه، در این حالت البته شما مغلوب میشوید. شاید شما ملکه های دیگر رو بهتری دارید. وقتی یک دانشجو از اینجا به غرب میرود، وای حتما باید آگاه باشد که طلبات در کشور دیگر چگونه است و این سطح معارف تاجیک را فرو نمی آورد، چون فقط نظام می تواند فرق داشته باشد. مثلا در امریکا فنهای دقیق در مکتب ها آنقدر قوی نیستند، اما با تفکر انتقادی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. وقتی یک نفر به امریکا می آید، فنهای دقیق را خوب می داند، اما تفکر انتقادیش ضعیفتر است. این معنای آن را ندارد که وی برای دنیا آماده نیست. گپ سر یک محیط می رود.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы... Ин дастурамали шумо аскадом бандхо и боратас.
Да. Но книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего времени.
Ҳадафи асосии дастурамали ман дуруст ба роҳ мондани пешрави дастурҳои илм ва ҳавасманд гардонидани пажӯҳишгарону унвонҷӯён мебошад, чун бидуни ангеза илм ғайриимкон аст. Барои муваффақ шудан дар илм, китоби ман тавсияҳои амалӣ пешниҳод мекунад. Хонандаро ба меъёру услуби таҳияи мақолаи илмӣ шинос карда ва барои нашри он дар маҷалаҳои хориҷиу ғарбӣ роҳбалад мекунад. Нетворинг, яъне шиносоӣ бо дигар олимони дохиливу хориҷӣ, яке аз василаҳои сода, вале муҳими пешравӣ дар илм мебошад. Нуктаи калидии дастурамал аст. Мубодилаи нуктаи назарҳо дар илм бисёр муҳим аст. Олимон бояд ҳамкорӣ кунанд, тарҳҳои муштарак таҳия ва амалӣ карда ба кишвари якдигар рафту омад кунанд. Ин дастурамал ҳамчунин тавсия медиҳад, ки як муҳаққиқ чӣ гуна метавонад дар соҳаи худ шинохта шавад ва ӯро аз рӯи корҳои илмияш шиносад. Дигар роҳҳои ҷалби сармоягузорӣ барои анҷом додани кори илмӣ ва сафарҳои хизматӣ баррасӣ мешаванд.
На какие-то конференции, как можно сэкономить деньги на эти конференции и побольше, и в общем, как надо относиться к науке и к сектору.
На основе каких исследований вы разработали данное руководство? Вы на
Шумо бар пояи кадом тадқиқотҳо ин дастурамалро таҳия кардед?
Бояд қайд кард, ки ман бар асоси таҷрибаи шахсиам ин дастурамалро таҳия кардам.
Чаро шумо фикр кардед, ки ин дастурамал муҳим буд барои Осиёи Марказӣ?
Дар асоси таҷрибаи кориам бо дончиёни Осиёи Марказӣ ман медидам, ки бо кадом мушкилиҳо онҳо рӯбарӯ мешуданд. Онҳо зиёд талош доштанд, аммо наметавонистанд талабҳои назди онҳо гузоштаро иҷро кунанд.
Ба назари шумо, то куҷо аз рӯи дастурамали шумо олимони Осиёи Марказӣ амал мекунанд?
Донишгоҳҳо маро даъват мекунанд ва мегӯянд, ки ин дастурамал барояшон муҳим аст ва бояд барои бозомӯзии муҳаққиқон чораҳои зарурӣ андешида шаванд, то онҳо тавонанд тибқи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ корҳои илмии худро анҷом диҳанд.
Шумо кори худро пешкаши ҳайати устодону донишҷӯёни тоҷикистонӣ кардед. Бардошти онҳо чӣ гуна буд?
Интерес был, и я был очень рад помочь. И там вопросы были, конечно, разные, зависимо.
Албатта, онҳо суолҳои гуногун мепурсиданд, вобаста ба сатҳи касбӣ ва зинаи таҳсил. Донишҷӯён бештар робита ба сафарҳои хориҷӣ ва таҳсилӣ суол мекарданд. Устодон ва профессорон бошанд, зиёд дар бораи сохторҳои мақолаи илмӣ ва нашри он дар Scopus ва дигар чизҳо мепурсиданд.
Шумо барои пешрафти карьераи олимон тавсия додед. Оё мешавад, ки як олим ё унвонҷӯ бепул карьера созад?
Без денег нельзя в деле, но что мы имеете в виду, что без денег, без зарплаты, без зарплаты невозможно.
Бидуни маблағ коре кардан ғайриимкон аст ва карьера сохтан ҳам намешавад дар илм. Шумо бидуни маблағ гуфта чиро дар назар доред? Манзуратон маош бошад? На, намешавад. Вале грантҳо ҳастанд, ки метавонад кори илми шуморо маблағгузорӣ кунанд. Шиносоӣ бо дигар олимон баъзан аз маблағ ҳам муфидтар аст.
И это тоже решение.
Учли ли вы некоторые аспекты и тонкости при
Шумо ин ҷанбаҳоро ба назар гирифтед, ки масалан як устоди донишгоҳ даҳо мушкили иқтисодӣ дорад, аз ҷумла иҷоранишин аст. Маоши хуб намегирад. Дар ин ҳолат мешавад, ки худашро ба пурагӣ ба илм бахшад?
Зарплата. Можна ли в таком случае полностью посвятить себя науке?
Ну, если нет денег, короткий ответ нет. Надо найти. Но есть тоже способ.
Албатта, вақти маблағ нест, ин маънои онро надорад, ки инсон бояд чунин вазъи зиндагиро якумра қабул кунад. Талош кардан дар кор, то маблағ ба даст орад. Агар як нафар худро 100% ба илм бахшидан хоҳад, бепул душвор мешавад. Ғайр аз кори илмӣ кардан, бояд як ҷои кори муайян дошт, ки даромади мунтазам бошад. Ман ягона нафаре нестам, ки чунин ақида дорам.
Это все, которые до меня. И это не в одной стране, это по всему миру тоже.
А насколько нам известно, вы уже
Лутфан мегуфтед, ки намояндагони донишгоҳҳо бо ки шумо алакай вохурдед, ягон нафаронашон ҳамин мушкилиҳоро эътироф карданд.
Этих всех проблем.
Но у меня есть проблема со словом проблема. Есть просто испытание.
Мушкил не вушад, инро озмоиш номем. همه چی از خود انسان بعدن از جای زیست و دانشگاه بستگی دارد. وقتی با هیئت آموزگاران دانشگاه ملی تاجیکستان ملاقات داشتیم، آنها درباره مشکلاتشان صحبت میکردند. ما با هم درباره روی حل این مشکلات صحبت کردیم که چی گونه میتوانم مشورت بدهم و وقتی به اروپا برمیگردم توانم سوهای علمی تاجیکستان رو دستگیری کنم. روهای دریافتی مبلغ گذاری پیدا کردن شناسوی نو در سوهای علم پیشروی در منصب و علم از سوالهای اساسی آنها بودند.
همچون یک استاد طرز درسگویی استادان تاجیک را آموختید و چگونه بها می دهید؟
چیزی که تفکر انتقادی می نامیم، من مشاهده کردم که در منطقه دیرتر رشد کرده ایستاده است و آن هم باشد در اساسی انتخاب شخصی نفران علاهیده رشد می کند. فکر می کنم به تفکر انتقادی در کشور توجه کم ظاهر می شود و بیشتر می خواهند متوجه علم های دقیق باشند.
چی توصیه دارید برای بهتر کردن وضع سوهای علم و معارف تاجیکستان؟
То, что называется development studies, то есть изучение развития, то, что звучит как-то грандиозно, на самом деле это просто копия. Это просто
چیزی که development studies یعنی آموزش روش نامیده می شود، چیزی که بزرگ صدا می دهد، ولی در اصل این یک روند ساده می باشد وقتی یک طرف از دیگرش می آموزد. من فکر می کنم که محققان و عالمان باید بیشتر مبادله فکر و اندیشه کنند و حداقل بیشتر با همتایان منطقوی اشون. هر یک کشور برتری های خود را دارد. حتی ترکمنستان کنفرانس های زیاد برگزار می کند، با دعوت عالمان کشورهای گوناگون و برای این مبلغ زیاد هم صرف می کند. خواه نخواه معاشرت بسیار مهم است. در قزاقستان برای مثال فوند رشد تحقیقات علمی سازمان دادند. در قرغیزستان باشد حالا با زبان انگلیسی توجه زیاد ظاهر می شود. پیش از همه محققان حداقل باید با هم نزدیکتر باشند.
پروفسور спасибо за содержательную беседу.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازادی.org/ازادی.tj.
یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که صاحب کار و سیاستمدار زندانی زید سعیدوف را هر چی زود و به قید و شرط آزاد کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سازمان فریدوم ناو قرارگاهی در واشنگتن در بیانیه در توییتر نوشت که او را برای تأسیس حزب نوی سیاسی به حبس انداختند. بیانیه 14 اکتبر این سال و در زمان نشر شد که به حساب فریدوم ناو از بازداشت و حبس زید سعیدوف 3800 روز گذشت. زید سعیدوف صاحب کار و وزیر پیشین صنعت تاجیکستان ماه می سال 2013 هنگام بازگشت از فرانسه در فرودگاه دوشنبه دستگیر شد. مقامات او را به سوء استفاده از مقام، بسیار زنی، رشوه‌خواری، تجاوز به ناموس، ساختکاری حجت، تصرف پول دولت و سرکشی از پرداخت انداز گناهکار و به 29 سال زندان محکوم کردند. خودش و طرفدارانش اتهام را به اساس خوانده گفتند یگانه سبب زندانی شدن او تلاش برای تأسیس حزب سیاسی تاجیکستانی نو بود. سازمان های بین المللی مدافع حقوق انسان زید سعیدوف را محبوس سیاسی دانسته بارها بازبینی حکم او و رهاییش را طلب کردند، اما در تاجیکستان نادیده گرفتند. محقق آزادی های سیاسی استیو سویدلوف می گوید اگر در آغاز حکم زید سعیدوف یک استثناء به نظر می رسید، بعدن به یک روان تبدیل شد و حکم های بزرگ مر یاروف، الفتخانی، ممدشای و فراموز ارگش و دیگرها نمونه ای آن هستند. دیدن این همه سخت است، ولی من یک از آنهایی می باشم که به مبارزه برای عدالت باور دارم. امید دارم که حکومت تاجیکستان به مشورت های زیادی سازمان های بین المللی و هم کشورهای خارجی گوش می دهد، افزود او. از زمان حبس زید سعید او کمی بیشتر از یک حکم را پسی سر کرده است. سودیه یا دادرسی که حکم زید سعید را براورد به سؤال محکوم شده و وکیل او پاسخ داد که تقاضای زمان همین است.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است، تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєї дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راهی حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محله که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دونید بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرض هایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым. И, как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия – это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шумо мегуед вахти Фарход мехост дар борей баргузори туй тасмим бигират, гуфт ки орф адат хой мо моро мекошад. Инро чигуна фахмем? Недой номеди о чизи дигар?
Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما را می کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نوی بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انانه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام آیله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های عموی، از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشن های عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعیت در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما را می کشند. این را شوخی آمیز و با خنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا می сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло". Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
من در تاجیکستان بودم و مدت 5 سال اخیر با هر کسی که صحبت داشتم از قانون تنظیم استقبال میکرد و میگفت که اون برگزاری جشنهای عروسی و دیگر مراسم را آسان کرد چون خراجات کم شد. باور دارم شما هم در این باره صحبت کردید. در واقع چنین هست؟
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире хаст ки хар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегуянд ки фикр мекунанд. Вале онче ки мекунанд се чизи аз хам мутафовит аст. Аз ин назар ман хушхолам ки имкон доштам на танҳо бо мардум соҳбат кунам, бевосита суол бидиҳам ва мушоҳида кунам ки чӣ кор мекунанд. Онче мушоҳида кардам ин буд ки агар از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفه‌شان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سال‌ها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدن قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسه زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بوده است. این چی ارتباط به ماموری میلیسه دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم، ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت میکنند که او اینو اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه‌های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل‌ها اساس می‌یابند. در ولایت‌هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل میکند. آدمان در دروها میمانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدانم طرفدار قانون هستم، ولی با вуҷуди ин озурда шудам ки маро ба тӯй даъват накарданд. Ин як намуна аст. Намунаи дигар ин музокиро дар бораи ҷашн аст. Ман мушоҳида кардам ки байни оилаҳои домоду арӯс бадгумонӣ вуҷуд дорад, ба шарте ки хеш набошанд. Масалан, ҳолатҳое ҳаст ки як тараф мехоҳад ҳама чиз бо риояти қонун сурат бигирад ва дар лаҳзаи охир маълум мешавад ки интизороти оилаҳо аз ҳам тафовут дорад. Бо Фарҳод чунин шуд. Худояш гуфт ки арӯсӣ белатта ва ё ҳамон табдили ҳадияҳо мешавад. Вале вақте мо баъди туй ба хонаи онҳо рафтем, онҳо ба ҳама бастаҳои ҳадия тақдим карданд, мисли рӯймол ё сачоқ. Фарҳод бисёр нороҳат шуд, чун инро интизор надошт ва рӯзи баъд ночор давида рафт ва барои худояш ҳадия харид. Ин гуна ҳолатҳо бисёр зиёданд. Барои ҳамин, он гуна ки қаблан гуфтам, мардум сай мекунанд аз тарси ояндаи духтари худ ҳар чи ки лозим медонанд барои худои худ пешниҳод намоянд. Илова бар ин, ҷанбаи муҳоҷиратро бояд зикр кард. Бисёре аз афрод солҳо дар Тоҷикистон нестанд. Баргузории туй барои онҳо як роҳи нишон додани ҳузури худ дар Тоҷикистон, садоқати худ ба ҷомеа, мардуми маҳалла, ҳувияти фарҳангии худ ва ё ба қавле тоҷикияти худ аст. Ба ғайр аз ин, як имконияти дигари ба роҳ мондани робитаҳоест, ки шояд дар оянда зарур шаванд, ба хусус дар байни мардон. Маҳз аз ҳамин ҷиҳат танзим робитаҳои байни одамонро душвор ва барои худшиносияшон хатар эҷод мекунад.
Которые могут оказаться полезными, например, между мужчинами, которые потом могут помочь друг другу в России и так далее. И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
Последний вопрос. По вашему мнению, что было?
По назаре шумо хадафи ниҳои қонун чи буд? Ҳимояти ҳуқуқи иҷтимоии мардум ва кам кардани камбизоатӣ ва офаридани ҳувияти ягонаи фарҳангие ки ҳукумат тасаввур мекунад.
Идентичност воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
Инҷо бисёр кӯтоҳ посух мегӯям, чун сиёсатшинос нестам ва кори ҳукумат дар Тоҷикистонро таҳлил намекунам. Ман бо мардуми оддӣ кор мекунам, на бо мақомдорон. Ва барои ман муҳим буд ки бифаҳмам, ки қонун чӣ гуна ва пеш аз ҳама ба зиндагии рӯзмарраи мардум таъсир мегузорад. Дар ҳақиқат, бисёре аз ҳамкорони ман мегӯянд, ки ин қонун як сайи дигари назорат ва мудохилаи ҳукумат ба зиндагии хусусии шаҳрвандон ва бо ҳадафи офаридани ҳувияти ягонаи фарҳангист. Шояд ин ҷанба ҷой дорад ва ман инҷо ҳеҷ ихтилофе намебинам ва айни замон ба назари ман ин қонунро метавон як талоше барои ҳимояти ҳуқуқи иҷтимоии мардум ҳам донист, ҳатто агар аз ин роҳ низ бошад. Талошҳо барои коҳиши хароҷот барои расму оин падидаи наве дар таърихи Осиёи Марказӣ нест. То замони инқилоб ва омадани болшевикҳо, ҷадидиён намояндагони модернизми ислом ба паҳрез аз исроф даъват мекарданд, чун ба қавли онҳо мухолифи қоидаҳои ислом аст. Дар замони шӯравӣ он гуна ки мо медонем, маросими бошукӯҳ одатҳои иртиҷоӣ дониста мешуданд. Талошҳое сурат гирифта буд. Ман мебинам, ки дар ҷомеа тақозо барои коҳиши хароҷот дар ҷашну оинҳо ҳаст, вале суол ин аст, ки оё ба ин чиз аз роҳи қонунгузорӣ ва таҳдид ба ҷазову ҷарима метавон ноил шуд ё не?
На ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Ба шумо дар Тоҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну... Мне больше всего, конечно,
пеш аз ҳама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. Мисли оилаи худам. Мо то ҳол робита дорем, ман онҳоро бисёр дӯст медорам. Мо ба якдигар ёрӣ мерасонем. Эҳтимолан як соли иқомат дар Тоҷикистон дар зиндагии калонсолии ман яке аз беҳтарин солҳои зиндагиам бошад.
Чи маъқул нашуд?
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
Суоли хуб аст. Чи гуна ҷавоб диҳам, ки касеро озурда накунам? Аз он хушам наомад, ки зиндагии мардуми зиёде душвор аст. Аз ҷумла барои он, ки фишори зиёде аз тарафи ҷомеа эҳсос мекунанд, ки ин корро бояд ин гуна кард ва ин гуна либос пушид. Ба хусус барои занони ҷавон, таҳаммули равонии ин чиз сахт аст. Аз ин рӯ мехостам озодии интихоб бештар бошад. Ман набояд қазоват кунам, вале дидам, ки бисёре аз одамон аз ин чиз ранҷ мекашанд.
Ну, не мне судить, но я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
спасибо большое, ташаккури зиёд Елена Борисова аз донишгоҳи Манчестер бо мо дар бораи суннату анъанаҳои Тоҷикистон суҳбат мекард. Ташаккури зиёд Елена барои вақти шумо.
Раҳмати калон.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیز دیگره، بس عزیز دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیز دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
خبری و تحلیل اخباری آزادی است تقدیمتان در پخش مستقیم از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 23 اکتبر با جمع همکارانم این موضوع ها را به بررسی گرفته‌ایم. اگر شناسنامه میخواهند پس با جنگ بروند، یک پیشنهاد دیگر از سوی رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه برای بیکار کردن شهروندی کشورش.
اگر تو همچون شهروندی روسی آماده نیستی که قرض نظامی خود را ادا نمایی، باید تصمیم بیکار کردن شهروندی چنین آدم گرفته شود.
آمریکا گفت با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه حضور نظامیش را در خاورمیانه تقویت می‌دهد. و درباره شودی شبدولوف سیاستمدار خواهیم گفت که بعضن صدای مخالف در پارلمان نمبر می شد و گاهی دیگر به جانبداری از حکومت تنقید می شوید. وکیل دومه دولتی روسیه ویکتور سوبلوف گفته است رئید کارمندان حفظی حقوق در مسجد کتلنیکی ولایت مسکو به چورابینی های سفربرکنی به عملیات مخصوص نظامی ربط ندارد و باید این حادثه تحقیق شود. روز جمعه گذشته ده ها نمازگزار را بعد برآمدن از مسجد کتلنیکی به کمیسریت حربی بردند. یک روز پیشتر از این رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد که در صورت سرپیچی از اشتراک در جنگ اوکراین، خارجیان را از شهروندی این کشور محروم نمایند. ادامه در گزارشی سرانگیزی نوروشو.
رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین خواست آن مهاجرانی که شناسنامه روسیه را گرفته ولی به جنگ ضد اوکراین نرفتند از شهروندی محروم کرده شوند. و در یک کنفرانس حربی گفت:
حالا که عملیات مخصوص نظامی ادامه دارد، فکر میکنم باید آنها را به عملیات جلب کرد. اگر تو همچون شهروندی روسی آماده نیستی که قرض نظامی خود را ادا نمایی، باید تصمیم بیکار کردن شهروندی چنین آدم گرفته شود.
در برای اون که روسیه مهاجران را به جنگ ضد اوکراین میفرستد، یک سال پیش خبرها رسانه‌ای شدند. ماه اکتبر سال 2022 حامیان حقوق گفتند در مرکز مهاجران ساخره و در مسکو مهاجران را مجبور کردند که در قرارداد اشتراک در جنگ امضا گذارند. مقامات روسیه چند ماه باز در شهر و منطقه های این کشور رید و سنجش ها برگزار کرده، در این اواخر آنهایی را بیشتر جستجو می کنند که به تازگی شهروندی روسیه را گرفتند. پلیس به آنها دعوت نامه سپرده، آنها را به کمیسریت های حربی می برد. رید و تفتیش مهاجران تا حال در مسجد و بازار و ساختمان های روسیه ادامه دارند. اخیراً کاربران آزادی با ارسال چند نوار از یک عملیات تفتیش مهاجران در نوسیبیرسک خبر دادند. بعد از نماز جمعه در مسجد فرونزه این شهر، مقامات حفظ حقوق و نیروهای حربی نمازگزاران را احاطه کرده، تنها بعد از تفتیش حجت‌ها به آنها اجازه بیرون شدن را دادند. مؤلف نوار میگوید اکثر جمع آمدگان در مسجد مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان بودند و پلیس دو نفری آنها را با خود بردند. این عکس ها از اداره پلیس در ادینسووای ولایت مسکو است. مهاجران را بازداشت و برای تفتیش به اینجا آوردند. صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شناسنامه روسیه دارند. بین دو کشور نظام دو شهروندی عمل میکند. تا امروز ده ها موردی به خدمت حربی و جنگ اوکراین بردنی شهروندان تاجیکستان از جمله از زندان های روسیه رسانه‌ای شده است.
گزارشی زرنگیزی نوروز شوه بود. موضوع مربوط به روسیه و مهاجران را ادامه می دهیم. مخومات روسیه موی ایول امسال قانون را در برای وضع حقوقی خارجیان تغییر دادند که به صدها هزار مهاجر توجیک در اون کشور نیز دخل دارد. مخصوصا آنهایی که با پتنت کار میکنند. همکاری ما میرزونبی خالقزاد پهلوی این خبر را آموخت و حالا در سودیا با ماست. درود بر شما و می توانید بگویید که جزئیات از چی عبارت است؟
پیش از همه باید بگویم که تغییرات از ماه ینوری سال 2024 یعنی چند ماه بعد به اجرا می دراید. طبق آن هر نفری که در روسیه با پتنت کار میکند بعد از بستن شرطنامه با کارفرما باید در دوام 60 روز وزارت کارهای داخلی را در باره فعالیتش آگاه کند. اگر ساده تر کرده فهمانیم، وقتی مهاجر پتنت گرفت وظیفه دار است در دوام دو ماه با سه راه یعنی شخصاً و شعبه وزارت کارهای داخلی برود یا توسط پشت الکترونی فرستد یا طریق پورتال گاس اسلوگی مقامات را درباره فعالیت مهنتیش خبردار کند. طبق طلبات در آگاهی‌نامه نسخه شرطنامه ضمیمه کرده می شود. باید گفت که حتی اگر شرطنامه بسته نشده باشد و شهروند خارجی طبق سازشنامه دهانی شفاهی کار کند، او وظیفه دار است در این باره به وزارت کارهای داخلی روسیه خبر دهد.
اگر رفت و مهاجر در دوام همین دو ماه وزارت کارهای داخلی را آگاه نکند، پس چه عاقبت خواهد داشت؟
ببینید، در این باره نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر اعلامیه در صفحه‌اش در فیسبوک و مهاجران هشدار داده است. بنا به نوشته منبع، سال 2024 اگر شهروند خارجی نسخه شرطنامه یا آگاهی نامه را درباره فعالیت کاری سری وقت به وزارت کار داخلی نفرستد، پس پتنت او به طور اوتوماتیک بیکار کرده می شود. این معنای آن را دارد که پتنت نو را شهروند خارجی تنها پس از یک سال از روز بیکار کنی به رسمیت درآورده می تواند. در این صورت کارفرما برای آنکه با شهروند خارجی که علاقه غیر رسمی بود و باش دارد فعالیت را ادامه داده است، جریمه می شود و از 400 هزار تا 800 هزار روبل روسیه. طبق آمار رسمی در 8 سال اخیر تنها در مرکز بسیار صاحبی مسکو به مهاجران تقریبا 4 میلیون پتن دادند. شهروندان خارجی که در مسکو با پتن کار میکنند سال گذشته به بودجه این شهر تقریبا 32 میلیارد روبل انداز سپریدند. این در حالی است که مهاجران تاجیک پیوسته از گرانی نرخ پتن شکایت میکنند. بیشتر مهاجران تاجیک که از این کشور اخراج میشوند یا پتن ندارند یا مهلت پتنشان گذشته است و حامیان حقوق مهاجران میگویند سپردن پتن یک نوع فشار به مهاجران کاری است، چون آنها چند برابر بیشتر از کارشان انداز میسپارند.
تشکر برای صحبت. عین زمان روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر و میزبان صدها هزار مهاجر کوری توجیک است و سال گذشته وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیروژین موریدین گفته بود که مهاجران توجیک هر ماه در روسیه بیش از 4 میلیارد روبل یا 67 میلیون دلار پول پتنت میسپارند. جنایدالو خدایورو فعال شبکه اجتماعی میگویند که از طولانی ماندن او در بازداشتگاه روسیه سخت نگران هستند. خدایورو 22 میونیم سال با درخواست جانب تاجیکستان و با گمان اوباشی در منطقه خانتی‌مانسیسک دستگیر شد. به نقل پیوندانش، دو وکیل مدافع برای گرفتن مقام گریزه در روسیه و پیشگیری از استردادش به دوشنبه تلاش دارند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نوی جنایدالو خدایورو و اتهام ضد او جزئیات ندادند. خودش موی ایون در نواری از تالاری دادگاه گفت بر اساس شکایت نزدیکان اویله بزدو شد که فرزندشون با کشتن برادرزاده او علیرضا خدایروف گناهگار است. علیرضا خدایروف سال 2021 در یک زن و زنی با ضرب کرد به هلاکت رسید. برنامه رو ادامه میدیم. با اوج گرفتن جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که حضور نظامی اش رو در خاورمیانه با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه افزایش میدهد. عین زمان به گفته فرماندهان آمریکا، این کشور آماده است به هر نوع تهدید ناگزیر به یگان استیلا جواب بدهد. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهر سفر.
با آمادگی اسرائیل به مرحله دیگر جنگ با گروه تندروی حماس، نگرانی ها از گسترش مناقشه کم نشده است. با نظر داشت امین امریکا گفت که به منطقه سیستم های ایلوگی دفاعی هوایی می فرستد. در این باره لوید آستین وزیر دفاع امریکا در تلویزیون ای بی سی صحبت کرد.
چند پیش به قرارگاه های نیروهای ما در عراق و سوریه با موشک و پهپادها حمله کردند. ما حق دفاع از خود را داریم و برای آن به استحال اقدام میکنیم.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که به منطقه سفر داشت گفت تقویت حضور نظامی آمریکا یک چاره مهار کننده است. از او در این باره در تلویزیون ان بی سی پرسیدند.
ما نمی خواهیم جبهه دوم یا سوم جنگ را ببینیم. ما نمی خواهیم نیروها و سربازان ما تحت حمله قرار بگیرند.
در جبهه بشری ترکیه یکی از کشورهای دیگری شد که به غیر نظامیان فلسطینی کمک فرستاد، اما به قول سیندی مککین مدیر برنامه آذوقه جهانی ورود ماشین‌ها از گذرگاه رفح مصر به غزه بسیار سست است.
مردم گرسنه‌اند و این مسئله امنیت ملی برای همه در منطقه است.
بنابر گزارش ها هواپیماهای اسرائیلی روز 23 اکتبر هم به سراسر غزه از جمله به جای هایی که فلسطینیان پناه بردند ضربه زدند. در جنگ بین اسرائیل و حماس که بعدی حمله بی‌رحمانه این گروه به غیر نظامیان اسرائیلی شروع شد، تا کنون بیشتر از 1400 نفر اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. بعدی در گذشت شودی شبدولوف، سابق رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان، در شبکه‌های اجتماعی درباره شخصیت و کار و فعالیت‌های او نظرهای گوناگون صدا داد. بعضی همصفانش در حزب کمونیستی تاجیکستان شبدولوف را انسان جسور و دانشمند و صمیمی توصیف می‌کنند. بعضی می‌گویند شبدولوف در زمان جنگ شهروندی نه همیشه در موقع خود ایستادگی می‌کرد. علیشر ظریفی و برای دوسوفی در باره این سیاستمدار شناخته که روز 20 اکتبر امسال درگذشت گزارش تهیه کردند که همراه میبینیم.
شادی شبدولوف، رئیس سابق حزب کمونیست تاجیکستان، پس از یک بحث داخل حزبی ماه ایول سال 2016 از ریاست این حزب کنار رفت. این به معنای ختم فعالیت های سیاسی این کمونیستی سابقه دار بود، زیرا از همان سال تا زمان مرگ پشت پرده مانده و خاموشی را اختیار کرده بود. او عملا 25 سال در رأس حزب کمونیستی تاجیکستان قرار داشت.
وقتی هم محکم را برکنار کردند و هم اسانف را برکنار کردند، یکی از کاتبان حزب کمونیستی تاجیکستان در مسئله صنعت و نقلیات همین شادی شبدولوف بود. من نمیدونم که شادی شبدولوف یا به خاطر اون که یکی از کاتبان کمیته مرکزی بود یا به خاطر اون که دیگر هیچ کس نمیخواست که رهبری حزب کمونیست را در تاجیکستان به عهده گیرد، به هر صورت آخر ماه سپتامبر سال 1991 در پلنوم فوق العاده ای که در حزب کمونیست دایر کرد، شادی شبدولوف رئیس حزب انتخاب شد.
مرحوم شادی شبدولوف در طول ریاست خود در حزب کمونیست تاجیکستان 4 دفعه وکیل پارلمان انتخاب شده بود. در این مدت از کمترین وکیلانی بود که با بحث‌های گرم و پیشنهادات خود مخصوصا در موضوع‌های اقتصادی شناخته می‌شد.
بسیار گپایی که شادی داشت گفتن مسئله انرژی گفتید، یک قانون جمهوری تاجیکستان برای شو بحث برانگیز شد نزد خاطر ما، اون در باره صرفه‌جویی انرژی اینا بسیار نخواستن قبول کنند. خب اگر همین ما قبول نکنیم، ما آینده انرژی تاجیکستان حمایت کردن نمیتونیم. گپش همین نگ اخیرا اومدن با همین قانون قبول کردن. امروز همین قانون تازه باز دست شورای دولت شورای رحمتی برآمدگی است.
تحولات آغاز سالهای 90 قرن گذشته در تاجیکستان مثل هوای بهاری بود که خیلی زود رنگ دیگر میکرد. موقع گیری های شادی شبدولوف هم در تحولات زود عوض شونده کنار نمونده بود.
سالهای 1991-1992 شادی شبدولف یک چند بار یک یا دو بار موقعش رو تغییر داد. مثلا وقتی که نوجوانوف رو از سر قدرت از وظیفه خواستن برکنار کنند، انا شادی شبدولف در مقابل انا کنجایف موقع گرفت. انا در میتینگ هایی که سال 1992 شروع شدن در میدان آزادی، انا حزب کمونیست و شادی شبدولف باز از جانبداران حزب کمونیست یا از حکومت کمونیستی نبیف جانبداری کرد.
در سال 1992 سر و صداهای در تاجیکستان پخش شده بود که گویا شادی شبدولف به ولایت خطلان سفر کرده جوانان منطقه را دعوت کرده است که به مقابل مخالفین میدان نشین ظهور کنند.
همین خل آوازها بودند. انا تا جایی که من معلومات دارم شبدولف واکن کلوب رفته بود، اما این که مردم رو دعوت کرده باشد که در مقابل میدان شهیدان موقع بگیرند یا که به دوشنبه بیان میتینگ کنند، اینش رو من نمیدارم.
برندگان عزیز، گزارش مفصل به همین زودی ها در وبسایت رادیو زودی و آزودی ویدیو یوتیوب نشر می شود. دوستان مهربان، رسیدیم به پایان نشر امروز برنامه اخباری زودی. از هر یکی شما برای همراهی مننت داریم. خدا نگهدارتان و خود را احتیاط کنید.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیرون
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروزشو هستم و خبرهای تازه جهان و منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. هواپیماهای جنگی اسرائیل روزی 23 اکتبر به سراسر غزه از جمله پناهگاه فلسطینیان آسایشته ضربه زدند. این کار پس از اجازه انتقال بخشی از یاری‌های بشردوستانه به قلمرو محاصره شده زیر رهبری حماس صورت گرفت. انتظار می‌رود اسرائیل در پاسخ به حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر به غزه حمله زمینی کند. تانک‌ها و سربازان اسرائیل در سرحد با غزه جمع شدند. تل‌آویو می‌گوید برای کم کردن خطر به سربازان در مرحله های آینده حمله های هوایی را افزایش داده است. دانیل هاگاری نظامی بلند پایه اسرائیل گفت در شبانه روز گذشته 8 حلقه جنگجویان را در لبنان نابود کردند. در جنگ بین اسرائیل و حماس در بیش از 2 هفته اخیر زیاده از 1400 اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند. مقامات اوکراین روزی 23 اکتبر گفتند که روسیه با موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین به چند منطقه اهالی نشین این کشور حمله کرده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی اوکراین، 8 منطقه اهالی نشین در دنیتسک و خرسون، بریسلاف، سومی و ادسا زیر حمله های روسیه ماندند. وزیر کارهای داخلی ایهور کلیمینکا در تلگرام نوشت که در ولایت دنیتسک یک انشاءات مهم آسیب دید. درباره انشاءات و مکان جایگیرشوی آن اطلاع نداد. و افزود روسیه به چند دهه در خرسون و بریسلاف 14 موشک پرتافت، در نتیجه یک کس مجروح شده است. ولی دانیتسک ایهور مروز روز 23 اکتبر گفت تا شبانه روز اخیر در این ولایت شرقی 3 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای اوکراین گفتند 9 هواپیمای بی‌سرنشین روسیه که زیر بنیادها را در بندر ادسا نشان گرفته بودند صبح 23 اکتبر سرنگون کرده شدند. دادگاه در قزوین روز 23 اکتبر خبرنگاری بخش تاتاری بوشقردی رادیوی آزادی السو کورماشو را به بازداشتگاه موقتی یا سیزو فرستاد. مهلت حبس او را 1 ماه و 17 روز یعنی تا 5 دکبر امسال دراز کردند. مرافع به حضور نمایندگان مطبوعات گذشت. السو کورماشو شهروند آمریکا و روسیه بوده در شهر پراگ میزیست. او روز 20 می امسال به دلیل مسائل خانوادگی مجبور شد به روسیه رود. روز 2 ایون هنگام بازگشت به چخیه در فرودگاه قزوین دستگیر و هر دو شناسنامه‌اش مصادره شد. کورماشو برای اجرا نکردن طلبات درباره قید شهروندی آمریکا در نهادهای دخلداری روسیه جریمه شد و منتظر بود که مقامات شناسنامه‌هایش را برگرداند، ولی او را دوباره 18 اکتبر دستگیر کردند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته است سیتی بانک کارمندی ازبکی خود نازیمه حسینوا را به دلیل یک نوشتهش درباره یهودیان پس از حمله گروه فلسطینی حماس از کار رانده است. حسینوا نوشته است جای تعجب نیست که چرا هیتلر میخواست از همه اشان خلاص شود. نازیمه حسینوا 25 ساله بعد از آن برکنار شد که نوشتهش واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی به بار آورد. وی نوشته خود را بعد از ترکش در بیمارستان نوار غزه که صدها کشته به جای گذاشت نشر کرد. نماینده سیتی بانک نوشته او را نفرت آور نامید و گفت برانگیختن کینه در بانک آنها قابل قبول نیست. نازیمه حسینوا کالج بروکلین دانشگاه شهر نیویورک آمریکا را ختم کرده دو سال اخیر در بانک مذکور کار میکرد. باید گفت در سیتی گروپ 250 هزار آدم از کشورهای گوناگون کار میکنند. خودی حسینوا تا حال به قراری برکناریش واکنش نکرده است. در پرابوزی های چورومی آسیای مرکزی که روز 22 اکتبر در شهر انگژای چین آغاز یافت، دسته منتخبی تاجیکستانی شرکت دارد. در بازی ها بیش از 3000 ورزشکاری امکانیتشان محدود از 44 کشوری قاره تا روز 28 اکتبر رقابت خواهند کرد. به برنامه بازی ها 22 نمودی ورزش وارد شده است. ورزشکاران معلول برای 566 مجموعه مدال ها مبارزه میبرند. به هیئت ورزشی تاجیکستان پرزیدنت کمیته ملی پارالمپی کشور پرویز بابوشری رهبری می نماید. در این بازی ها تاجیکستان را نو ورزشکار از روی هفت نمودی ورزش معرفی می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با اوج گرفتن جنگ میان اسرائیل و حماس، ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که با هدف پیشگیری از گسترش مناقشه حضور نیروهایش را در خاور میانه افزایش می‌دهد. همزمان با گفته فرماندهان آمریکا، این کشور آماده است به هر نوع تهدید ناگزیر به یگان استحاله جواب بدهد. من میرزانه به خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. با آمادگی اسرائیل به مرحله دیگری جنگ با گروه تندروی حماس، نگرانی ها از گسترش مناقشه کم نشده است. با نظر داشت همین، آمریکا گفت که به منطقه سیستم‌های ایلاوگی دفاعی هوایی می فرستد. در این باره لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در تلویزیون ABC صحبت کرد. چند پیش به قرارگاه های نیروهای ما در عراق و سوریه با موشک و پهپادها حمله کردند. ما حق دفاع از خود را داریم و برای آن به استحاله اقدام میکنیم، گفت وزیر دفاع آمریکا. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا که به منطقه سفر کرد گفت تقویت حضور نظامی یک چاره مهار کننده است. از او در این باره در تلویزیون NBC پرسیدند. ما نمی خواهیم جبهه دوم و یا سوم جنگ را ببینیم. ما نمی خواهیم نیروهای سربازان ما تحت حمله قرار بگیرند، ولی اگر چنین شد ما آماده ایم، گفت بلینکن. در جبهه بشری ترکیه یکی از کشورهای دیگری شد که به غیر نظامیان فلسطینیان کمک فرستاد. اما به قول سندی مکین مدیر برنامه جهانی آذوقه، ورود ماشین ها از گذرگاه رفح مصر بسیار سست است. به قول او مردم گرسنه‌اند و این مسئله امنیت ملی برای همه در منطقه است. بنا به گزارش ها هواپیماهای اسرائیلی روز 23 اکتبر به سراسر غزه از جمله جایهایی که فلسطینیان پناه بردن ضربه زدند. در جنگ بین اسرائیل و حماس که بعد از حمله بی‌رحمانه این گروه به غیر نظامیان اسرائیلی شروع شد، تا کنون بیش از 1400 اسرائیلی و 4600 فلسطینی کشته شدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، پل بین دو مرگه،
مرگی که ناگزیره.
قدرتی های روسیه روز 20 اکتبر در شهرک کتلنیکی مسکو ده ها نفر را بعد بیرون شدن از نماز جمعه بازداشت کرده به کمیساریت حربی بردند. خبر را یک اشتراکدار برنامه شبکه تلویزیون اولی روسیه محمود حسینوف در شبکه های اجتماعی رسانه ای کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. رهبری جامعه مسلمانان محلی صلوات ایبتولین گفته است نمایندگان مقامات ادبیات دینی و رعایه قاعده های زیر سوختها را تفتیش کردند. به گفته ای او پس از نماز جمعه آدمان را به اوتوبوس ها سوار کرده به کمیساریت حربی بردند و چند ساعت نگه داشتند. آخرین بازداشت شده ساعت 21:30 از کمیساریت بیرون شده است. محمود حسینوف گفته است او را به کمیساریت حربی برده از تشخیص طبی گذرانیدند و بعد از آن معلوم شد که سالم است، به نقطه قبولی سربازانی قراردادی در بلشیخ فرستادند. صبح 21 اکتبر به آنها گفته شده است که به جنگ فرستاده می شوند. طبق اطلاع صحیفه بعضا در تلگرام، محمود حسین سال 2014 شناسنامه روسی را در قریم گرفت و به دلیل وضع ناخوب صحتی به خدمت حربی نرفت. درباره بازداشت نمازگزاران در کتلنیکی و بردن آنها به کمیساریت حربی، صحیفه موبیلیزاسیا نواستی در تلگرام نیز خبر داد. حجت های بازداشت شده ها را مصادره کرده آنها را از تشخیص طبی میگذرانند. وکیلان دفاع را به نزد آنها راه نمیدهند و مجبور میکنند که به وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند، نوشته است منبع. معلوم نیست که در عملیات روز 20 اکتبر آیا مهاجران تاجیک هم دستگیر و به کمیساریت حربی برده شده اند یا نه. در آغاز ماه اکتبر امسال به ده ها نفری که تازه شهروند روسیه را به دست آورده بودند دعوتنامه حربی دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امروز صحبت داریم با ابل پولیزه، استاد دانشگاه شهری دوبلین ایرلند. جناب پولیزه برای معرفی یک دستورالعملش برای علیمان و استادان مکتب های عالی آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده است. شنوندگان گرامی، این صحبت را من نیگار فضل الدین پیش می برم.
Профессор, еще раз приветствую вас на нашей программе.
Здравствуйте.
И поздравляем вас с публикацией вашей...
Шумо каблан гуфта будет, ки талаботи иджируиш барой олимон ва устадони донишгохо дар Таджикистан балантар аз талаботи Харвард аст.
Подразумевали.
Но тут я шутил такую ситуацию, что аспирантам и постдокторантам надо...
من در اینجا یک چیز را مشاهده کردم که عنوانجویان با فرق از کشورهای ما باید تعداد زیادی مقاله های علمی نشر کنند. شاید به این طریق دولت میخواهد سطح علم را بالا برد، اما در این مورد انتظاری ها را باید درست براه ماند. وقتی از یک عنوانجوی سال اولی تحصیل طلب می شود که سالانه تا 3 مقاله علمی نشر کند در مجله سکوپوس، هیچ از همه باید با او فهمانده شود که سکوپوس چی است. عنوانجویان را اول باید خوب آماده کرد. فکر میکنم نفرانی که راه علم را انتخاب میکنند اول باید خوب آماده شوند تا که طلب کردن امور واقعی از آنها امکان پذیر شود.
Я считаю, что надо хотя бы объяснить, надо как-то их показать сначала, как надо заниматься.
Вази тахсил ва кулан маориф дар Таҷикистон солҳои ахир шадидан танқид мешавад. Назари шумо ба ин танқидҳо чист?
Нет мотивации работать. Это обычно из-за двух критерий, я считаю.
وقتی انگیزه نیست و استادان و آموزگاران ترکی کسب میکنند، فکر میکنم این روان معمولا با دو عامل ربط داشته میتواند. اول اینکه ماهانه کم است و برای یک ماه نمیرسد و دوم این است که کسب آموزگار شاید دیگر با نفوذ نیست مثل قبل. چون این روان نه تنها در اینجا بلکه در تمام منطقه وجود دارد. نمیدونم، شاید حالا ما زیر تاثیر تیک تاک مونده باشیم. همه میخواهند هر چه زودتر درآمد بلند به دست آورند. نباید راه افتاده شد، برعکس باید تلاش کرد چگونه با سلاح متخصصان خوب را جلب نمود.
образовательный сектор.
После окончания школы
جوانان پس از ختم مکتب، کالج یا دانشگاهی تاجیکستان با دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا رفته شکایت می‌کنند که سطح آمادگیشان بسیار پست است.
Как вы это можете объяснить?
С другой стороны, надо тоже уточнить, что
باید همین را قید کرد که در دانشگاه‌های غرب طلبات و عنصری که زیاد زیر توجه هستند با طلبات‌های کشور شما مطابقت نمی‌کنند. من همیشه تاکید می‌کنم که در هر کشور روند آموزش هم برتری و هم کمبودی خود را دارد. مثلا وقتی که شما به خانه من می‌آیید و می‌بینید که من غذای از ماکارون تهیه کرده می‌توانم و شما نه، در این حالت البته شما مغلوب می‌شوید. شاید شما ملکه‌های دیگر را بهتری دارید. وقتی یک دانشجو از اینجا به غرب می‌رود، وای حتما باید آگاه باشد که طلبات در کشور دیگر چگونه است و این سطح معارف تاجیک را فرو نمی آورد، چون فقط نظام می تواند فرق داشته باشد. مثلا در امریکا فنهای دقیق در مکتب ها آنقدر قوی نیستند، اما با تفکر انتقادی توجه زیاد ظاهر کرده می شود. وقتی یک نفر به امریکا می آید، فنهای دقیق را خوب می داند، اما تفکر انتقادیش ضعیفتر است. این معنای آن را ندارد که وی برای دنیا آماده نیست. گپ سر یک محیط می رود.
К той среде, а не абсолютно к миру.
Не могли бы вы... Ин дастурамали шумо аскадом бандхо и боратас.
Да. Но книга, она придумана для того, чтобы людей тратили меньше всего времени.
هدف اساسی دستورالعمل من درست به راه ماندن پیشروی در سوهای این و هوسمند گردانیدن پژوهشگران و عنوانجویان می باشد، چون بدون انگیزه علم غیر امکان است. برای موفق شدن در علم کتاب من توصیه های عملی پیشنهاد می کند. خواننده را با معیار و اسلوب تهیه مقاله علمی شناس کرده و برای نشر آن در مجله های خارجی و غربی رخ بلد می کند. نتورینگ یعنی شناسایی با دیگر عالمان داخلی